تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به ساعت 8:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و طبق وعده‌ای که داده بودیم نوبت پخش برنامه ضربان رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی در واقع با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگه برنامه دیروز ضربان را شنیده باشین میدانین که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم که در مورد بحث بسیار مهم و شایع سردرد معلومات مفیدی را دکتر بر ما ارائه کردن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از شروع بحث با آقای دکتر و گفتگو با آقای دکتر یک موسیقی کوتاه بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب درود بر شما بادای دکتر اکبر نژاد.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم قبول زحمت کردین و وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین. روز گذشته بحثی را در ارتباط با سردردها شروع کردیم که بسیار ناقص باقی ماند. اگر در همین ابتدای برنامه امروز مختصری به موارد و مباحث روز گذشته اشاره داشته باشین بسیار ممنون میشیم آقای دکتر از شما.
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد از نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد صحبت شد که یکی بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات، اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه. اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله.
در ارتباط با طبقه بندی هاش هم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم میشدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی، طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم میکنه که اگر وقتش بود.
بله دقیقا همین بحث بود که وقت برنامه با پایان رسید و ما مجبور شدیم که از خدمت شما و همینطور شنونده بسیار خوب برنامه راز سلامتی مرخص شویم. موافقین که همین بحث رو تکمیل بکنید، دستبندی یا طبقه بندی سردردها در IHS؟
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستند که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستند که افراد جامعه باشون مرتبط هستن و جز سردردهای خشکی مثال میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستند: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستند.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با زایه ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستند که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخاعی، تزریقات داخل نخاعی و توده های مغز. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستند که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهامون سردردهای مرتبط با عفونت های مغزی و غیر مغزی شامل عفونت های ویرال، باکتریال موضعی یا عمومی هستند.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستند که در ارتباط با اختلالات یا بیماری های متابولیک هستند، از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن از جمله بیماری مثل آسم و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردرد هامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن، از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردامون سردردهایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هست. بله. انواع مختلف دارن خود اینها. و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل هست.
بله.
خب شرایط فعلی
دسته‌بندی خیلی مفصل بود دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً برای شنوندهای ما این سوال ایجاد شده که آیا همه این سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه بخشی از اینا میتونن اهمیت زیادی داشته باشن و خطرناک باشن و بخشی هم خب اهمیت کمتری دارن.
همونجوری که هدف این برنامه و خیلی از برنامه‌ها افزایش اطلاعات بیماران هستش و
بله.
از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران.
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد، شایع‌ترین‌هاش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکین ولی اما مزمنی هستن.
بله.
که باعث همونجوری قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عملکرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن.
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص‌ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی‌ها در ارتباط بودن میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردردهایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه، ولی باید یه ارزیابی دقیق‌تری، شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی‌های پاراکلینیکی دقیق‌تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی ندارد، درد سردردهایی که جدید شروع میشه چه خفیف باشه و چه شدید باشه باید مراجعه شود.
شدت خیلی ملاک نیستش، هر چند بعضی از سردردهای شدید مهمتر هستن. مثلا خونریزی مغزی، ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که این همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خوشخیمه. یعنی بله. شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
بله. حالا دکتر میتونم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر اینکه عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه. سردرد شدید باعث نگرانی بیشتر میشن.
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرآیندی که باعث ایجاد سردرد شده، فرآیند خوشخیمی است.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی بله. دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم، سردردهای فوق حاده، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد، در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن. بله. که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا به هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته که باید توجه کنیم خوشخیم، یعنی یک عامل اولیه خوشخیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باید توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق‌تری انجام
بشه. میشه توضیح بیشتر بدین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق می‌افتاده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این باید حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری‌های مهم‌تر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، مثلا از خواب شبانه بیدار میکنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش‌های پوستی یا بستورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستند که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم‌ها حتماً در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. موضوع بحث ما سردرد هست و کارشناس ما هم جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، که در بخش اول در مورد طبقه بندی سردرد در انجمن جهانی سردرد، انواع سردردها و ویژگی های سردردهای بی خطر و پرخطر صحبت شد. صحبت های دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری را هم شنیدید که ما بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر منصوری و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان و صحبت با آقای دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه ضربان. دعوت میکنیم که همچنان شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. آقای دکتر، اشاره داشتیم که یکی از شایع‌ترین سردردها سردردهایی است که با نام سردردهای میگرنی میشناسیم و ما یادم است که تاکید داشتیم که انواع میگرن داریم، در واقع یک سردرد با نام میگرن نداریم بلکه انواع سردرد با نام میگرن داریم. موافقین که در همین ارتباط صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستم.
مقدمه میفرمایید.
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانم ها بروز میکنه.
بله،
که البته این آمارها در هر جایی فرم کنه ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانم ها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به معنی نیمه سر هستش.
بله، در افغانستان آقای دکتر با نام نیم سری میشناسن این بیماری را.
دقیقا. شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله،
سردردهای میگرنی معمولا سردردهای متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عملکرد خانوادگی خودش و عملکرد حتی شغلی و گهگاه تحصیلی بیفته و درگیر این سردردها بشه. فرکانس سردردها و میزان بروز حملات در هر ماه معمولا 1-4 حمله هستش.
بله،
طول حمله معمولا بین 4-72 ساعت میتونه باشه و گهگاه موارد داریم که بیشتر از اونم به اصطلاح سردرد طول میکشه و حتی بیمار منجر میشه به اینکه بیمار بستری بشه در بیمارستان.
بله،
و اگر این مسئله در نظر بگیریم متوجه میشیم که این سردرد علارغمی که سردرد خوشقیمی است در اکثر مواقع و ناشی از اختلال در سیستم های خود تنظیمی در مغز هستش که کنترل درد به عهده دارن، ولی با توجه به رنجشی که برای بیمار ایجاد میکنه، سردردهای متوسط و شدید و طول مدت سردرد باید مورد توجه قرار بگیره. و گهگاه میگرن علارغم اینکه معیار خاصی برای تشخیصش داریم، با سردردهای دیگه حتی توسط پزشکان مورد اشتباه تشخیصی قرار میگیره.
بله، اون معیارها رو آقای دکتر در حد یک برنامه رادیویی میفرمایید که چه معیارهایی داریم برای تشخیص یک میگرن؟
بله، خدمتتون عرض خواهم کرد. اگه اجازه بدید در مورد مسائل دیگه‌اش بگم و بله، به صورت اختصار معیارام خدمتتون عرض کنم. نکته که باید در مورد میگرن بدونیم اینه که شدت و ویژگی سردرد از فردی به فرد دیگه و از هر حمله به حمله دیگه فرق کنه. یعنی حتی در یک فرد هم ممکنه ویژگی یک سردرد با سردردی که در دفعه بعد مبتلا میشه فرق کنه.
آقای دکتر، یکی از همکارا میگفتن که ما وقتی شک میکنم به سردرد میگرنی در بیمارم، یکی از ثابت ترین سوالایم ایست که آیا این سردرد اقدر شدید هست که گریه کنی یا دلت بخواهی که گریه بکنی؟ آیا همه سردردها همینطور شدیدن یا اینکه میتونه سردرد میگرن کاملا خفیف باشه؟
سردرد میگرنی در 60-70% موارد متوسط تا شدید هستن، در 25-35% موارد ناتوان کننده هستند و در مابقی که تقریبا حدود 15% میشه خفیف هستند. یعنی سردرد میگرن رو جزو سردردهایی که منجر به اختلال عمل کرده فرد میشه معمولا در نظر میگیریم.
در واقع اون سوال درسته یا دکتر؟
بله، از نظر شدت
بله
بعد در نظر داشته باشیم. البته از نظر میزان بروز سردرد ما موارد داریم که بیمار یک بار در سال مبتلا به سردرد میشه و مواردی هم داریم تا 15-20 بار در ماه هم مبتلا به سردرد میشه.
بله، خب ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
در مورد معیارها که فرمودیم، ما دو دسته کلی برای سردرد های میگرنی در نظر میگیریم. سردرد های میگرنی رو به دو دسته کلاسیک و شایع طبقه بندی میکنن. بله. که البته در طبقه بندی IHS میگرن با اورا و میگرن بدون اورا در نظر میگیرن. این دو تا طبقه بندی رو.
بله، اورا رو حتما تعریف میفرمایید دیگه.
بله. معیارهای میگرن هم برای نوعش فرق میکنه، در کلاسیک و کامنش یا همون شایعش مثلا معیارات تفاوت میکنه.
بله.
شروع سردرد میگرنی معمولا به دنبال یک سری علائم پرودروماله در روز قبلش، قبل از اینکه حمله حاد میگرن بروز کنه. بیمار در چند ساعت قبل یا در طی روز قبلش ممکنه یک سری علائم داشته باشه: احساس خستگی، خمیازه کشیدن‌های مکرر، تشنگی، افزایش اشتها، اختلالات خلقی به صورت افسردگی یا سرخوشی باشه.
بله.
وقتی حمله بروز میکنه، حمله‌های سردرد معمولاً یک طرفه هستن. البته مواردی هم هست که میتونه دو طرفه باشه. اینو توجه بکنیم که گهگاه حتی پزشکان وقتی میبینن سردرد دو طرفه هستش، ممکنه تشخیص دیگه‌ای بذارن. میگرن میتواند دو طرفه باشه، ولی معمولاً یک طرفه است.
بله.
محل سردرد متغیره، در نواحی مختلف ممکنه پس سری، نواحی پیشانی و نواحی فوق سر یا ناحیه ورتکس ما بگیم ممکنه باشه. گهگاه با درد در ناحیه گردن همراه، عروق شریان‌ها یا سرخرگ که شاهرگ اصطلاحاً معروف هستش، ممکنه در ناحیه گردن دچار حساسیت باشه. سردردهای میگرنی سردردهایی هستن میتونن ضربان‌دار باشن، میتونن فشارنده باشن و یا حتی میتونن، ولی در اکثر مواقع به صورت مبهم بیان میشن. بیمار نمیتونه توصیف دقیق از سردردش برای پزشک بیان کنه. گهگاه در طی حمله بیمار هراس از نور داره، یعنی میره جای تاریک.
بله.
و یا هراس از صدا داره، میره جای ساکت. و حتی دیدین در خانواده گهگاه بیمار دستمال به دور سرش میبنده.
بله.
چون فشار بر روی عروق باعث تسکین سردردش میشه. بیمار در طی حمله معمولا سعی میکنه حرکت نکنه، چون فعالیت هر گونه فعالیت فیزیکی سرفه میتونه منجر به تشدید سردرد بیمار بشه. بیمار تحمل بوها رو نخواهد داشت در طی حمله و اشتهاش کم میشه. احساس سرگیجه و گیجی و سبکی سر یکی از علائم همراه در افراد مبتلا به میگرن هستش. معمولا این سردرد وقتی مستقر میشه در عرض 30 دقیقه تا چند ساعت به اوج سردرد میرسه و گهگاه ما موارد داریم از سردردهای میگرنی که به صورت انفجاری در فرد بروز میکنه، به صورت فوق حاد و حتی این زن حتی در پزشک میتونه ایجاد کنه که شاید با خونریزی مغزی مواجه هستیم. نکته که به تشخیص میگرن کمک میکنه وجود سردرد در سایر اعضای خانواده است که در 40-60% مواقع میتونیم ما سابقه در ردپای از میگرن رو در سایر اعضای خانواده و بستگان درجه 1 پیدا کنیم. سردردهایی که در دوران قاعدگی بروز میکنن زن ما رو به طرف میگرن بیشتر میبره.
بله.
دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه و یک سری عوامل مستعد کننده هستن که سردردهای میگرنی تشدید میکنن.
اعضای دکتر اکبر نژاد سپاسگزاریم، از شما هم بسیار تشکر میکنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهوی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهوی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی، فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند، مثل قرصهای آرام بخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین دارویی در بدن به صورت تجمعی است. یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرصهایی اثرات آن در بدن جمع می شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می کنند. تنفسهای تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتما اون را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همراهان گرامی، همانطور که مطلع می باشن، از ابتدای سال 1403 صدای رادیو دری در شهر هرات و سایر ولسوالی های اطراف آن از طریق موج FM 93.2 قابل دریافت و شنیدن است. بسیار از مخاطبین رادیو دری از این اقدام بسیار ارزنده استقبال کردند و پیام های خودشان را برای ما روان کردند. چند تا از این پیام ها را به اتفاق هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان رادیو دری. علیرضا هستم از شهرک المهدی جبرائیل. خوشحالم از اینکه زمینه را فراهم ساختین تا برنامه های زیبای شما را از موج FM رادیو آوای ولایت هرات بشنویم و فعلا برنامه هایتون واقعا بی‌نظیره. سپاسگزارم از شما دستندگان عزیز، واقعا ممنون. گفتنی است که من قبلا در کشور ایران از کرج هم صدای شما را از رادیو دری میشنیدم و از اینکه دوباره هرات آمدم و صدای شما را از اینجا میشنوم واقعا خوشحالم.
به نام خدا، ذکرت الله بارکزی هستم، یک تن از شهروندان هرات. بابت آغاز نشرات رادیو دری در هرات بسیار خرسند هستیم و ای بسیار یک نوید خوشه برای ما که ما به عنوان شنوندگان رادیو دری میتوانیم امروزه از نشرات و برنامه های رادیو دری آگاهی داشته باشیم و همچنان جای داره از مسئولین محترم رادیو آوا در هرات سپاسگزاری داشته باشیم که برای ما این زمینه را فراهم ساختند تا نشرات رادیو دری را از طریق موج FM در هرات ما شنوا باشیم. تشکر.
به نام خدا، غلام سخی غلامی، یکی از هنرمندان تئاتر و سینمای ولایت هرات. خیلی خوشحالم که رادیو دری از موج FM پخش میشه و ما شنونده ایم و گوش میکنیم برنامه. چون قبلا هم شنونده رادیو دری بودم از سالای تقریبا 70 79 80، همینطور بعدم ما برنامه رادیو دری گوش میکردیم. آره که از طریق رادیو FM پخش میشه، خیلی خوشحالیم. امیدواریم که همین فرهنگی که بین ما و ایران هست، یعنی از این طریق با همدیگر بیشتر فرهنگ هم آشنا شه، بیشتر با همدیگر دوست باشیم، بیشتر از فرهنگ همدیگر حمایت کنیم. رادیو دری قبلا هم که بود برنامه جالبی داشت، کارهای نمایشی داشته، یعنی کارهای انتقادی و انتباهی خوبی داشت. حالا کم گوش میکنیم که از طریق رادیو FM پخش میشه، خیلی خوشحالیم که برنامه جالب و جذابی داره. تشکر از لطفش.
Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه کتابی را می‌خوانیم با عنوان از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان. رسیدیم به شهر یزد و اینک ادامه این سفرنامه. با آقای حیدری، مسئول کتاب فروشی، حالا که وطندار شده ایم چند دقیقه میگپم و از جاهای تاریخی شهر میپرسم. او مرا کنار نقشه‌ای که بر روی دیوار نصب است میبرد و جاهای تاریخی شهر را نشان میدهد که چشمم به محله‌ای میخورد به نام گازرگاه. نمیدانم وجه تسمیه این گازرگاه چیست. کتاب فروش هم اظهار ناآگاهی میکند. بعدن سعید هاشمی میگوید مردم اینجا معتقدند که گازرگاه محل لباس شستن شهر بوده است و خودش هم از صحت و سقم آن مطمئن نیست. دوباره چرخی در مسجد میزنم و ریکو و همسرش دوباره با من روبرو میشوند و هایی میگویند و دور میشوند. جمعی از گردشگران ایرانی با راهنمایشان در صحن مسجد قدم میزنند و راهنما به قناتی که با تک آهنی مشبک پوشیده شده اشاره میکند و میگوید این قدیمی ترین و طولانی ترین قنات آبی دنیاست. نمیدانم تا چه حد ادعایش درست است، اما قنات آبی قریه ما حداقل 30 کیلومتر طول دارد و خدمت آن را هیچ کس نمیداند. کهنسالان قریه هنوز معتقدند که این قنات توسط دیوها حفر گردیده، زیرا انسانها توان حفر چنین قناتی را ندارند. قصدم این نیست که حرف راهنما را رد کنم، ولی آنقدر قنات ناشناخته در افغانستان وجود دارد که نمیتوان تاریخی برای حفر آن در نظر گرفت و برای ما هیچگاه جاذبه گردشگری محسوب نشده است. زمانی که راهنما در حال توضیح دادن درباره قنات است، بوی بدی به مشامم می‌خورد. یکی از حاضران از منشأ آن بوی بد می‌پرسد. راهنما می‌گوید این بوی آب فاضلاب بیمارستان است که به این قنات می‌ریزد. تازه می‌فهمم که تنها ما نیستیم که در حق آبدات تاریخی خود نامهربانی می‌کنیم. در حالی که راهنما با توضیحاتش ادامه می دهد، من از دروازه دیگر مسجد جامع یزد به طرف محله فهادان قدم می گذارم. محله فهادان یکی از معروفترین محله‌های تاریخی و گردشگری یزد است. محله در حال مرمت است. گویا این ترمیم کاری ها بیشتر جهت رضایت یونسکو صورت می گیرد. محله فهادان شبیه کوچه های چارسوق هرات است، با همان کوچه های باریک و دالان های تو در تو. این محله مرا به یاد کوچه خواجه رخبند می اندازد که از جنوب ارگ تاریخی هرات به بازار کهنه چارسوق و دروازه عراق می رسد. من بارها سنگ فرش این کوچه قدیمی را قدم زدم و شبی که دیوانگی هایم اوت کرده بود با آن کوچه پناه برده بودم. این کوچه تاریخی با مسجدی تاریخی شروع می شود و چند دالان سابات در آن شکوه ویژه‌ای بخشیده است. یکی از کنیسه های معروف هرات در این کوچه واقع است و همچنان خانه قدیمی عطارباشی و چند مسجد و خانه تاریخی دیگر. در بدو ورودم به فهادان با پیرمردی چای فروش که چای دودی می فروخت مواجه شدم. روی صندلی تق و لقش نشستم، چایی سفارش دادم و از او در مورد اماکن تاریخی محله پرسیدم. پیرمرد چای فروش از بقعه سید رکن الدین، سید گل سرخ، بقعه دوازده امام، خانه باران و خانه لاری ها گفت. چند لحظه در مورد مرمت آثار تاریخی صحبت کردیم و دالانی را پیش گرفتم و راه افتادم. سنگ فرش های این دالان و تاق های گاه و بیگاهش برای من آشنا می نماید، درست مثل آن نیمه شب تاریک چند سال پیش که دیوانگیم گل کرده بود و به کوچه خواجه رخبند زده بودم. از ارگ اختیار الدین گذشته بودم و سر از مناره های هرات در آورده بودم. حاصل آن شب شعری شده بود به نام شبگرد. عقربه های ساعت در تاریکی شب در آغوش هم میلولند تا وصالشان را جشن بگیرند، که حسی غریب مرا با گریز میخواند. بیرون میزنم، چه هوای خنکی، همچون بوی خوش خدا. در امتداد کوچه باغ دلواپسی هایم رها میشوم، در درازای کوچه سنگی خواجه رخبند، آنجا که غبار تاریخ آلرژیم را تحریک می کند، تا صدای جامی را از خیابان هرات بشنوم و مناجات پیر هری را با صدای خوش اعتقاد زمزمه کنم و مینیاتورهای بهزاد را به موزیمهای جهان بسپارم، که ما قلب بیگانه را می شناسیم، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ایم. اینجا آهنگ موزون قدمهایم در تاریکی شب همچون سمفونی های بتهوون خیالم را شانه می کند و اثر انگشت آقا خان بر اوراق رنگ پریده آبدات تاریخی مرا تا دروازه قلعه اختیارالدین می کشاند، تا اینکه سطح آسفالت خیابان خیالاتم را می گسلد و می روبد و می شوید. راستی کجا بودم؟ آها، استشمام بوی خوش خدا. در امتداد کوچه سنگی خواجه رخبند با کجا می روم؟ راه گم کردم. آدرس خانه کرایه‌ای من را در حافظه دارم و با 120 افغانی می توانم به خانه برسم، اما من گریختم که در این نیمه شب با خیشتن خیش تسویه حساب کنم، که حساب بانکی افکارم دیریست راکت مانده است. دیوانم. اما هوشیار خوابتر از پلیس چوک شهر نو که لاقیدانه از کنارش میگذرم. من باید بگریزم تا در آغوش شب منتهای آشفتگیم را در میان نبرد تن به تن باور و تردید بر رقابت آزاد بگذارم. شاید برنامه پی آر آر وجدانم بدون فساد اداری و واسطه و وسیله حق را به حقدار برساند. امشب آهنگ موزون قدم‌هایم بر روی آسفالت خشن شهر تکرار وسوسه‌های درونی‌ام را فریاد خواهد کشید. باور کنید بهار را باور دارم و خزان را برای باور بهار می ستایم، اما زمستانی که شاخه‌های درخت تنومند ایمانمان را تبر می سازد، تا جنگل را بیابان کنیم چگونه تحمل کنم؟ چگونه تا کنم با حاشیه نویسی که کتاب‌های زرد قصه‌خوانی پشاور را در عمق استراتژی که یاسای چنگیز مهر بازنویسی می‌زند و وقیحانه آینه دین مهر باورمان را خاکستر می‌پاشد؟ و چگونه بستایم دبستانی را که با حروف لاتین در دفتر نقاشی کودکانمان روزانه رسم توتی را آموزش می‌دهد؟ قدم می‌زنم و پیش می‌روم تا مقاومت منفی گاندی را با نوای خوش نی مولانا بر مناره‌های خاموش شهر بکوبم، تا پایتخت فرهنگی کشورم از خواب برخیزد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717-1744 در افغانستان و 3826 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با گذشت حدود 7 ماه از حملات گسترده و نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی و دنبال عملیات مجاهدان فلسطینی علیه این رژیم تحت نام طوفان الاقصی که واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته، از حدود 2 هفته قبل اعتراضات دانشجویی هم در دانشگاه‌های مختلف جهان به راه افتاده است. این اعتراضات از دانشگاه بزرگ کلمبیا آغاز شد، کم کم به دانشگاه‌های دیگر آمریکا سرایت کرد و پس دانشگاه‌هایی در اروپا، کانادا، استرالیا و سایر مناطق جهان هم به این جنبش بزرگ دانشجویی پیوستند. در پی گسترده شدن اعتراضات دانشجویی در آمریکا، پلیس وارد عمل شده و برخوردهای خشونت‌آمیز هم با دانشجویان و استادان معترض داشته و بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات روزهای گذشته در ایالات متحده آمریکا بیش از 900 دانشجو و تعدادی از استادان دانشگاه‌های مختلف این کشور بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نیز تعلیق، مشروط و در مواردی از دانشگاه اخراج شدند. در سراسر ایالات متحده آمریکا مسئولان دانشگاه‌ها تلاش کردند تظاهرات را سرکوب کنند که موفق نشدند. خشونت فزاینده پلیس آمریکا علیه دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را هم در کشورهای مختلف دنیا داشته است. در برنامه این هفته کنکاش با بررسی دلایل اعتراضات گسترده دانشجویی در آمریکا و سایر نقاط جهان با جنایات رژیم صهیونیستی، برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با دانشجویان و استادان معترض و پیامدهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید رضا میرطاهر، محمد داوود افشار و فؤاد ایزدی هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنیم گزارشی از علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک را بشنوید در رابطه با موضوع این برنامه.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌اند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تا کنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گزارشی بود از علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم پیشتر در اظهاراتی گفت که این سازمان از اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا در حمایت از مردم فلسطین حمایت میکند. دعوت میکنم اظهارات سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی را در رابطه با موضع سازمان ملل متحد در قبال اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم فلسطین و غزه و برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان معترض بشنوید.
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در اظهاراتی تاکید کرد که دبیر کل سازمان ملل از اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا حمایت میکنه و این مسئله نشون میده که به رغم ضدیت دولت آمریکا و همچنین مخالفت شدید رژیم صهیونیستی با تظاهرات گسترده و سراسری دانشجویان در حمایت از غزه، این مسئله از حمایت سازمان ملل هم برخوردار هست. ما اخیرا شاهد بودیم که دولت آمریکا به شدت از تظاهرات بسیار گسترده و بی‌سابقه دانشجویان در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم غزه دچار نگرانی شده، ضمن اینکه دانشجویانی که دستگیر شدن یا دانشجویان معترض با انواع مجازات ها مانند محرومیت از تحصیل، محرومیت از اشتغال و اخراج مواجه هستند. خب این مسئله نشون میده به رغم ادعاهای آمریکا در مورد اینکه آزادی بیان در این کشور وجود داره، اما این آزادی بیان صرفا محدود و منحصر هست به اون دسته از ابراز نظرات و دیدگاه ها یا اقدامات که به نحوی در راستای اهداف آمریکا و متحدینش به ویژه رژیم صهیونیستی هست، و در غیر این صورت دولت واشنگتن هیچ گونه اعتراضی رو بر نمیتابه و معترضین رو با انواع مجازات های مختلف از محرومیت و بازداشت تا در واقع محروم کردن اونها از حقوق اجتماعی مجازات میکنه. خب همین مسئله متاسفانه در مورد بحث حقوق بشر هم وجود داره و آمریکایی ها و دولت بایدن بارها از هر گونه محکومیت اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه خودداری کردن و در این حال بعد از اینکه دولت بایدن ادعا کرده بود یکی از یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی رو به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد داد، حتی از این مسئله هم عقب نشینی کرد و اعلام کرد که نه فقط این یگان بلکه در مجموع یگان ارتش رژیم صهیونیستی رو از هر گونه تحریم معاف خواهد کرد. این مسئله نشون میده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی دست این رژیم رو برای هر گونه اقدامی غیر انسانی علیه فلسطینی ها باز گذاشته و هیچ اهمیت و اعتنایی به اینکه بیش از 140 هزار نفر از مردم مظلوم غزه شهید مجروح شدن و بیش از 70% ساختمان ها در این منطقه ویران شده نداره. فقط اون چیزی که واسش اهمیت داره منافع رژیم صهیونیستی و حفاظت از کیان صهیونیستی هست.
شنوندگان گرامی برنامه کنکاش از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه این هفته کنکاش اعتراضات گسترده دانشجویی در آمریکا و سایر نقاط جهان و جنایات رژیم